معصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارك وتعالى قلوب همه ما را متنور به انوار ولایت و محبت اهل بیت علیهم الصلاة والسلام، خاصه امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث احکام در بحث مجسمه سازی و نقاشی بود. در بحث مجسمه سازی یک مسئله دیگه هست، در مورد نقاشی هم یک مسئله دیگه هست. این عنوان تمام می شود. می فرمان که در صورتی که سر مجسمه را فرد یا کارخانه ای ساخته و فرد یا کارخانه دیگر بدنش را می سازد و افرادی سر را به بدن متصل می کنند، یا آن که همان فرد یا کارخانه دومی که بدن را می سازد سر را به بدن وصل می کند، ساخت بدن مجسمه که تصویر ناقص از موجود روحدار بران صادق است، بنابر احتیاط لازم حرام می باشد و ملحق کردن سر به بدن هم بنابر احتیاط لازم جایز نیست، ولی ساخت سر تنها اشکال ندارد. این مسئله به حساب بیان مصداق مسئله قبل بود. مسئله قبل فرمودن که اگر اون کس چیزی که میخوان مجسمش رو بسازن روحدار باشه، یعنی حیوان یا انسان باشه، و عمده بدنش رو بسازن، یعنی مجسمه اکثر بدنش رو بسازن، گفتن حرامه دیگه، احتیاط واجب، گفتن حرام. حالا می فرمان که خب آیا سر به تنهایی، مجسمه سر، این حرامه؟ میگن نه، سر به تنهایی درسته سر انسانه و انسان موجود روح داره، اما سر عمده بدنش حساب نمیشه، یه جزئی از بدنه، اشکال نداره. بنابراین اگه یه کارخونه ای باشه، مجسمه سازی یا عروسک سازی یا به هر شکلی، متکفل ساختن سر باشه فقط، این کار حرام انجام نمیده. سر تنها هیچ اشکال نداره، نگهداریش هم اشکال نداره، خرید و فروش هم اشکال نداره. اما مطلب بعدی که بیان میکنم بس بدنه، یک کارخونه یک فردی بیاد بدن حیوانو بسازه یا بدن انسانو بسازه بدون سر، فقط بدنو بسازه، ایشون میگن بنابر احتیاط واجب حرامه. چرا؟ چون گفتن عرفاً باید صدق کنه که یک بدن کامل، بدن کامل سرم نباشه. دیشب مثال زدم، گفتم یه انگشتشو مثلا یه انسانو بسازه بعد یه انگشتشو نسازه، بگه آقا من کامل نکشیدم که. میگم نه آقا، شما کل بدنو کشیدی، حالا یه دونه انگشت. ایشون میخواد بگه حکمه همون چیزی که بنده دیشب عرض کردم به عنوان انگشت، ایشون میخواد بگه سرم مثل انگشته، اما بقیه بدن نه. اگه کسی یک فردی کارخونه اومد مجسمه بدن فرد رو ساخت، بدن یک انسانی رو ساخت ولو یک انسان تخیلی، این احتیاط واجب حرامه. خرید و فروشش هم احتیاط واجب، همینطور مسائلی که بود دیگه، برای خودش خرید و فروشش مکروهه. بله، اما اگر حالا یک کارخونه بیاد سر رو بسازه، یک کارخونه بیاد بدن رو بسازه، حالا یک کارخونه یا یک فردی به یک نحوی بیان اینو به هم متصلش کنن، متصل کردنم بنابر احتیاط واجب حرامه. بعد از متصل شدنم که خب مشخصه دیگه، خرید و فروشش باز همون احکام قبلی رو داره. روشن شد؟ مسئله میخواست اینو بفرمایم. مسئله آخرم که در مورد نقاشی هست، در مورد کاریکاتوره. ایشون میفرمان که کشیدن کاریکاتور اشخاص اگر مصداق هتک حرمت مؤمن و اهانت به او باشد جایز نیست، هرچند خود شخص راضی به این کار باشد. یعنی باز مسئله رو واگذار میکنن به عرف. اگر کاریکاتور یک استانداری، فرمانداری، کسی، فردی بالاخره به هر شکلی کشیده بشه، آیا عرفاً حد که حرمتش حساب میشه یا نه؟ اگه حد که حرمت، یعنی ممکنه کاریکاتور یه جوری بکشن حد که حرمت باشه، اگه حرمتش شکسته بشه در نظر عرف، کشیدن کاریکاتورش جایز. آقا ما رفتیم از خودش اجازه گرفتیم، گفته راضی ام بکشید چاپم بکنید منتشرم بکنید، دخالتی ندارد، رضایت او ربطی نداره به این موضوع. ولی اگر در عرف امروز هتک و توهین به حساب نیاید اشکال ندارد. انگار ایشون یه احتیاطی کردن، ایشون نمیخواسته بگه حرامه، چون واقعا هم کاریکاتور حد که حرمته، ولی از اون طرف یه عده فشار میارن میگن نه آقا دیگه کاریکاتور چیه جا افتاده ایه، حد که حرمت نیست. ایشون گفته خب اگه حد که حرمت نیست اشکال نداره، ولی میزانش کاریکاتور میره تحت عنوان حد که حرمت مؤمن. حد که حرمت مؤمن حرامه، ربطی به رضایت مؤمن هم نداره، مثل غیبت. غیبت مؤمن حرامه، ربطی به رضایتش هم نداره. میگه من راضی ام شما بدی منو جای دیگه نقل کنی، بدی که هیچ کی خبر نداره، راضی باشی. من یک حیثیت ایمانی دارم، مال خودم نیست، مال رسول الله، مال امیرالمومنین، مال خداست. من حق ندارم عزت خودم و حیثیت ایمانی خودم زیر سوال ببرم. یه گناهی کردم، شما هم خبر داری، حق نداری شما جای دیگه نقل کنی، میشه غیبت. منم راضی باشم بازم حق نداری. اینم برگشت میکنه به همون موضوع. عنوان بعدی بحث تراشیدن ریش هست برای مردها. کوتاه کردن موی بالای لب که بهش گفته میشه شارب یا سبیل، یا تراشیدن آن اشکال ندارد بلکه مستحب میباشد، و بلند کردن آن به طوری که روی لب بالا بیفتد حرام نیست ولی به خودی خود مکروه است. حرام نیست ولی مکروه. این یه مسئله. یه مسئله دیگه، تراشیدن ریش یا ماشین کردن آن اگر مثل تراشیدن باشد، بعضی ماشین هاست خیلی از طعم میزنه دیگه، از دور واقعا معلوم نیست که تراشیده ریشو یا نه. این تراشیدن خیلی بنابر احتیاط واجب جایز نیست. فتوا نمیدن به حرمت، میگن احتیاط واجبه که حرامه. ملاک حرام بودن در ریش تراشی آن است که دیگرانی که شخص را در مجلس تخاطب و گفتگو میبینند بگویند ریش ندارد. آقا نمره یک، نمره دو، این حرفا نیست تو فقه، از این حرفا نیست. فقه میگه آقا تو مجلس دو نفر با هم دیگه هستن، پنج نفر با هم، من چی میگن؟ میگن ریش داره یا نداره، درست شد؟ اگه میگن ریش نداره، او بگه آقا من با ماشین با نمره دو زدم، یک، پنج، هفت، من که وارد نیستم، حالا هر چی. اونش مثلا اگه میگن ریش نداره، این میشه احتیاط واجب حرام. بقیه مسائل مربوط به تراشیدن ریش باشه برای انشالله فردا شب که شب آخر هست. یکی بحث بخشی، تراشیدن بخشی از ریش هست. یکی حضور شما عرض کنم بحث آرایشگره که اجرت میگیره. طرف میاد میگه آقا ریش منو مثلا با تیغ بزن یا با ماشین نمره صفر یک چنده کامل به همون نحو حرام، آرایشگر قضیهش چی میشه و اینا، انشالله برای فردا شب. صلوات بر محمد و آل محمد. فقره بعدی دعای سوم شعبان این هست که تقدیم می شود. می فرماید که صفات دیگر امام حسین علیه السلام، المعوض من قتله ان الائمه من نسله. دعا این بود دیگه، خدایا تو رو قسم میدم و از تو درخواست میکنم به حق این مولودی که در این روز متولد شده، در روز سوم شعبان، یعنی امام حسین علیه السلام، این مولودی که چنین است و چنان است و صفاتی فرمود براش، یکی از اون صفات اینه که در عوض قتل او خداوند ائمه را از نسل او قرار داده است. خداوند ائمه را از نسل او قرار داده است. و شفاع فی تربته، و شفا را در تربت او قرار داده است. و الفوز معه فی اوبته، و پیروزی و فلاح و رستگاری را در رجعت او قرار داده. این اون فقره ای بود که شبای اول عرض کردم که یکی از خصائص امام حسین علیه السلام در روایات دیگه نیامده، فقط در همین روایت آمده، همینجاست. گفتیم یک موردی هست، چهار مورد در روایت آمده که در عوض شهادت سیدالشهدا چهار چیز به امام حسین داده شده است. گفتیم یه پنجمی هم هست، اون پنجمی همینه، الفوز معه فی اوبته، که مربوط به رجعت امام حسین است، که در عوض شهادت امام حسین خداوند تبارک و تعالی امام حسین را در رجعت به حقیقت معنای پیروزی ممکن در دنیا پیروز می‌گرداند. که دیشب هم یا پریشب یه حدیثی هم خوندیم در این مورد دیشب. خب پیروزی به همراه امام حسین است. به همراه امام حسین دیگه کیا میان در رجعت؟ ول اوصیا امن اترته بعد قائمهم، بعد از امام زمان، بعد از ظهور امام از رجعت به پا می شود. در رجعت امام حسین می آید و اوصیا امام حسین هم میان، یعنی سایر اهل بیت هم باز در رجعت میان به یاری امام حسین. حتی یدرکو الاوتار و یثعر الثار، میان در رجعت برای چی با امام حسین؟ میان که خونخواهی بکنن، انتقام خون را بگیرن، میان که ظلم را از عالم پاک بکنن. و یرضو الجبار، و خداوند جبار را راضی بکنند. رضایت خدا در این نحو انتقام گیری هست، میان برای این که خدا را راضی بکنن. و یکونو خیر انصارن، و باشند بهترین یاران، یعنی بهترین نوع یاری اون زمان در رجعت از طرف اصحاب امام حسین نسبت به امام حسین انجام خواهد شد. بهترین یاری، قوی ترین یاری، کامل ترین نوع نصرت در رجعت انجام خواهد شد. صلی الله علیه مع اختلاف لیل و نهار، مع اختلاف لیل و نهار، صلوات خدا بر ایشان باد با به همراه گذشت و رفت و آمد شبها و روزها، یعنی صلوات دائمی خدا بر اونها باد. این ترجمه این بخش از دعای شریف بود. در حقیقت این بخش از دعا خودش به سه قسمت کلی و سه عنوان کلی تقسیم میشه. یکی بحث قرار گرفتن ائمه در نسل سیدالشهدا، یکی شفا در تربت سیدالشهدا، یکی هم رجعت سیدالشهدا. این سه مورد، سه موردی است که در این فقره از دعا مطرح شده است. در مورد رجعت که توضیحاتی دادیم دیگه، به همون مقدار اکتفا میکنیم، چون اگه بخوایم وارد بحث رجعت بشیم مفصل طول میکشه. اما اجمال بحث رجعت، اون محور اصلی بحث رجعت و فلسفه رجعت و حکمت رجعت، همون چیزیست که در روایات برای ظهور امام زمان و علت غیبت امام زمان گفته شده. توجه بفهمید، در مورد علت غیبت امام عصر، چون رجعت ادامه غیبت ها، یعنی غیبت امام، غیبت امام ادامه ظهور حضرت، غیبت میاد به ظهور، ظهور آماده سازی میشه، رجعت انجام میشه. لذا عللی که برای غیبت امام زمان فرمودند، علت ها از اون علت ها میشه حکمت رجعت هم فهمید. حالا عرض بکنم انشالله روشن میشود. انشالله در روایات ما علل مختلفی بیان شده که چرا امام از غایب شدن، چرا غایب شدن و چرا غیبت حضرت طول میکشه. فرمودن به خاطر این که خلاصش اینه که تینت ها و حقایق وجودی خوب ها و بد ها مؤمنین و کفار با هم مخلوط شده، هم از خوبا بدی سر میزنه، هم از بدا خوبی سر میزنه، همین که تو عالم الان هم داریم میبینیم. آدمای مؤمن و اینا دروغ میگن، غیبت میگن، کار بد میکنن اینا. آدمای بد هم میبینیم کار خوب میکنن. البته نه اینکه فقط مؤمنین کار بد میکنن یا کفار فقط کار خوب میکنه، اما مخلوطه. بالاخره اقتضاء کفر صدور کارهای حسنه نیست. کسی که خدا رو قبول نداره، کسی که آخرت رو قبول نداره، معنا نداره کار خوب ازش سر بزنه. حالا این فلسفه‌ای داره سر جاش باید توضیح داده بشه. اصلا معنا نداره، امکان نداره هیچ کار خوبی از یک انسان کافر سر بزنه. البته این جمله‌ای که بنده دارم عرض میکنم شاید یه خورده عجیب و غریب به ذهن بیاد و سوالاتی رو در پی داشته باشه، اما بالاخره ما عرض میکنیم، پاشم برهان داریم سر جاش اگه بخوایم صحبت بشه، ادله متعدد عقلی و نقلی بیان خواهیم کرد. اما اجمال مطلب اینه که خاصیت کفر و خاصیت ظلمت اینه که ازش غیر ظلمت صادر نمیشه. اگه کسی حقیقت وجودیش، نیتش، اعتقاداتش، باطنش، قلبش تاریک بود، از او غیر از گناه و معصیت و بدی سر نمیزند. و همینطور خاصیت ایمان و توحید و نورانیت ذات این هست که از او غیر خوبی سر نمیزنه. خب مؤمن حقیقت وجودیش ایمانه، پس چرا گناه ازش سر میزنه؟ کافر حقیقت وجودیش چیه؟ ظلمته، پس چرا کار خوب ازش سر میزنه؟ فرمودن سرش در اختلاط طینت هاست. حقایق وجودی مؤمنین با کفار در یک عالمی به نام عالم طینت ها با هم مخلوط شده، یعنی کافر مرکب شده از نور و ظلمت، مؤمنم مرکب شده از نور و ظلمت. اما در مؤمن ترکیب نور و ظلمت ترکیب ذاتی نیست. یعنی چی؟ یعنی اصل با نوره. مؤمن همه وجودشو بالاخره هرچی هم گناهکار باشه ته تهش بهش بگن آقا به امام حسین نستجیر بلا دشنام بده نمیده، بکشیش دشنام نمیده. یعنی حقیقت وجودش چیه؟ بالاخره با امیرالمومنینه. ته ته وجودش بگی بالاخره معاویه یا علی ابن ابی طالب، میگه علی ابن ابی طالب. این حقیقت وجودیش علویه. کافر از اون طرف، ناسبی از اون طرف، درست نور در وجودش نفوذ کرده به خاطر اختلاط طینتش با مؤمنین، اما واقعیت وجودش با کیه؟ با شیطانه. بالاخره بالاخره خدا رو قبول نداره، کما اینکه معاویه و بزرگان بزرگتر از معاویه و کوچکتر از معاویه ها بناشون به این بوده که اصلا اصل اسلام و اصل شهادت به نبوت و رسالت رو از بین ببرن و اصل توحید رو از بین ببرن. همشون تو دلشون همینو داشتن، اما یزید آشکار کرد. یزید قشنگ گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبرون جا ولا وحی نزل. میگه بنی هاشم با ملک و با روزگار و با مردم بازی کردن، نه وحی در کاره نه خبری آمده. از اساس همه رو منکر شد، رسمن هم گفت. زمانی که سر مقدس سید و شهدا جلوش بود که با لبهای مقدس حضرت به چوب خیزران ضربه میزد، او داشت این شعرها رو هم میخوند. لعبت هاشم و بالملک فلا، نه بابا خبری نیست، کو وحی کو معجزه ای، بیا این سر سید و شهدا جلو من هر کار بخوام میکنم. اینجور احساسی کرد و حقیقت وجودی خودشو بروز داد. پس یه اختلاط طینتی بین مؤمنین و کفار رخ داده. این اختلاط طینت باید در عالم دنیا به حالت طبیعی و با اختیار جدا بشه. سر اصلی غیبت امام زمان اینه تا خود مردم به یه جداسازی برسن. دین رو خدا البته کامل کرده، بین مردم قرار داده. قد تبین الرشد من الغی، رشد از غی از گمراهی کامل خدا چیکار کرده؟ بیان کرده، خوب روشنه، حجت تمامه. کسی نمیتونه بگه من نمیدونستم، من نفهمیدم، من عقلم نرسید، خدا دینشو کامل برای من بیان نکرد. نخیر، دین کامل بیان شد، خیلی واضح و روشن. انصافا در زمانه امروزی کسی دو ماه وقت بذاره، کمتر حتی از دو ماه، به اون اصول دین میتونه برسه خیلی راحت. اگه شیعه باشه که خیلی راحت تر از دو ماه، خیلی کمتر از دو ماه میتونه اصول ادله خدا هست یا نیست، چقدر میخوام کار کنی، 6 روز 5 روز کار کنیم خدا هست یا نیست، ادله خدا پرستا رو میتونیم بررسی کنیم ببینیم ادله قانع کننده هست یا نیست، اسلام حق هست یا نیست، تشیع حق هست. هر کدوم از اینا 5 6 ساعت وقت میگیره. اگه با یک استادی باشه یا با یک کتاب خوبی باشه، شما بگید 5 6 روز به یک ماه. شیعه هم نباشه، او هم به همین سرعت میتونه برسه، فرق نمیکنه. بعضی فکر میکنن ما چون تو کشور ایران هستیم، نه آقا، این حرفا نیست. اصول دین خدا اصلا به سرعت قابل تبیینه، انسان با وجدانش، با فطرتش، با بدیهیات عقلیه میفهمه. بحث تبلیغات نیست، بحث پدر و مادر نیست، چون پدر و مادر مسلمانن ما مسلمونیم. ادله بیان میشه، طرف میفهمه. اون سر دنیا هست، خب اون سر دنیا باشه، یا یه دستن خداپرستن، دلیلشون چیه؟ 1 2 3 4 این دلایل دارن. این دلایل قانع کننده هست یا نیست؟ این چیز پیچیده ای نیست. عرضم به این هستش که این اختلاط طینت بین مؤمنین و کفار باید به مرور زمان و با اختیار انجام بشه، کما اینکه در زمانه ما امروزه داریم میبینیم این کار داره انجام میشه. شما میبینید خیلی راحت عده دارن حجاب از سرشون برمیدارن، قشنگ دارن میگن ما با حجاب موافق نیستیم، ما اصلا کاری به واسه سیاسیش و ایناش هم نداریم. طرف خب علنا داره میگه دیگه، منتظر یه موقعیتیه که اظهار بی‌دینی کنه، قبول نداره، دینو قبول نداره. حالا الان فعلا به خاطر اینکه بعضی ادارات و اینا سختگیری میکنن، حالا رو نمیکنه که من بیدینم. بعضی جاها تو کشور بالاخره اسلامی شیعیه مجبوره که نگه من بیدینم، بی خدام، ضد خدام، و بدونن نجس میشه، مرتد میشه، هزار مسئله براش میشه. خب اظهار نمیکنه، اما اگه شرایطی براش مهیا بشه قشنگ اظهار میکنه. حضرت فرمود امام زمان ظهور نمی کند مگر اینکه مردم در بحث اختلاط طینت ها کامل از هم جدا بشن. خوبا دیگه خوب خوب میشن. یعنی خوب خوب میشن یعنی چی؟ یعنی کامل با آزادی کامل تصمیم میگیرن که آقا ما پای دین وای میستیم. بنده عرض کردم در زمانه امروزی درست تربیت بچه و حفظ خود و حفظ بچه و خانواده خیلی سخت شده، صدا و سیمای تبلیغات منفی داره، ماهواره ها فلان، جامعه، مدرسه، دانشگاه، همینطور از جای مختلف به شکلهای گوناگون شبهات هست و اینها که دوست داره و خیلی مثلا دوست دارن بیدین بشن، دینشون رو کنار بذارن دیگه، دست بردارن از رعایت نماز. میدی طرف نماز نمیخونه، بنده خودم میدیدم که دیدم، یعنی فردی رو که حال تو حیات هم رفت آمد میکنه و خیلی هم مذهبی، پدر مادر همه چی، ولی بالاخره میگه نمازم خوبه، قبولم دارم، ولی نمیخونه از سر تنبلی، غسل نمیکنه از سر مثلا تنبلی، بی تفاوتی به دینه. چون معلوم میشه این میزان عیار ایمان چقدره، شبهات میاد سوس میشه طرف. اما توی این شرایط هم اگه کسی پای دین بمونه دیگه چه طوفانی میخواد اینو از پا در بیاره؟ شهوت و نمیدونم فلان با همه چی هجوم آورده. الان یک جوونی که الان بتونه خودش رو حفظ کنه تو این شرایط، خیلی شرایط سختیه برای یک جوان مجرد نزدیک سن ازدواج، شرایط ازدواج هم نداره، این بتونه خودش رو پاک دامن نگه داره، پای دین وایسته، نگه به خاطری که حالا ما به خواسته های لذت های نفسانی خودمون برسیم دست از نماز و غسل و وضو و دین و دیانت و حجاب و محرم و نامحرم همه چی برداریم که حالا میخوام مثلا یک ساعت دو ساعتم لذت ببرم در یک مدت جوانی. اگر طرف بتونه پای این حرفا وایسته و مرا خودش حل بکنه، کمان که باز از اون طرفش عرض بکنم، کسی رو دیدم که پدرش مطلقا به دین اعتقاد نداشت، صریحا به حضرت رضا علیه السلام توهین میکرد، مثلا دین نداشت، این بچه الان دست 17 18 سالگی، این پسر پسرم هست، از مادرش جدا شد، شوهر از زن جدا شد، بخاطر همین اختلافات مذهبی، پدر دین نداشت، مادر به شدت مذهبی پوشیه‌ای، خب اینا از هم جدا شدن. بعد این پدر بچه رو گرفت، گفت بچه رو نمیدم به مادر، پیش پدر بود، بچه بزرگ شد، حالا که بزرگ شده متدین شده، شدید متدین از روی منتها چی؟ تحقیق. با پدرش هم روابط خوب داره اینا، ولی با پدرش میگه به این دلیل، به این دلیل، خدا هست، دین هست، همه اینا درسته، نماز میخونه، وضو میگیره، غسل میکنه، همه کاراش انجام میشه، مرتب و منظم، زیارت حضرت رضا میره، بسیار عمد. خب کسی که توی همچین شرایطی پای دین وای میسه دیگه بعید شبهه چیزی بتونه به این راحتی رو از پا در بیاره. پس مؤمنین مؤمنترن، خالصترن، یعنی اگه ناخالصی تو درونشون میخواست باشه همه آمده بیرون. این یعنی همون اختلاط تینت های ها، این همون بحثه، یعنی جدا شدن تینت های کثیف و ظلمانی از درون انسان. مثلا بعضیا با پول فریب میخورن، خب دیگه ممکنه کسی بره آقا تو دل پول و همه اینا خودشو نگه داره، این جهت ظلمتی از خودش آمد بیرون دیگه، دیگه اینجا زمین نخورد. یه کسی تو شبهات زمین میخوره، خب یه کسی رفت تو دل شبهات جواب داد، حفظ کرد خودشو، خداوند توفیقش داد خودشو حفظ کرد، این آدم دیگه از این جهت از نظر اختلاط تینت ها چی میشه؟ اون تینت باطنیش اگه میخواد چیز تاریکی تو وجودش باشه میاد بیرون. حالا اگه جامعه کم کم اینجوری بشه، مؤمنین از همه جهت مورد امتحان قرار بگیرن، پول و شهوت و شبهات و مال و زندگی و زن و بچه و بعضی میبینی طرف دینداره، زنش بیدینه، اینم بیدین میشه، یا زن دینداره، شوهر بیدینه، زن بیدین میشه. اینا همه اون اختلاط تینت های در درون، در درونش یک عدم ثبات ها و عدم استقرار هایی است، تو شرایط خاص رو میشه. فرمود امام عصر وقتی تشریف میارن که قشنگ مؤمنین بر ایمان خودشون دیگه ثابت قدم، که دیگه تکون نمیخوره از ایمانش، یعنی تمام اون کثافات و غلایظ و تاریکی ها اگه تو درونش بوده همه رو ریخته بیرون. کافر هم دیگه تو درونش نور نیست، دیگه ایمان بیار نیست، خوب تصمیمشو گرفته که من میخوام کافر باشم. برای این مطلب فرمود غیبت امام از طول میکشه تا مردم خودشون از سر اختیار و اراده و عقل قشنگ بررسی هاشونو بکنن، میخوان دیندار باشن یا نه. فرمود این زمان طولانی طول میکشه، وقتی دیگه مؤمن از کافر کامل جدا سازی شد، اونجا امام زمان تشریف میارن که اصحاب امام از که چندین هزار نفر هستن غیر 313 نفر، اونا که شأنشون عجل از این حرف هاست، بقیه که چندین هزار نفر حالا در روایات مطرح شده، اون افراد دیگه مستقر بر ایمانن، گناه نمی کنن. چرا گناه می کنن؟ گناه ازشون سر می زنه، ولی گناه سر می زنه ازشون، کفار دیگه اصلا کار خوب نمیکنن. چرا؟ ولی سر میزنه بناش به کار خوب دیگه، اصلا تصمیم خودشو در درون گرفته. این میشه ظهور. این عالم ظهور که به پا میشود، بعد از ظهور میشه رجعت. یعنی امام عصر شرایط رو آماده میکنه برای رجعت. رجعت قراره چی کار بشه؟ رجعت دیگه جداسازی کامل میشه. یعنی دیگه دیشب هم عرض کردیم در رجعت اینطور نیست که امام زمان یه حکومت به پا کردن در ظهور، فرموده آقا این حکومت حکومت عدله، کسی بر علیه این حکومت بلند نشه، هر کاری میخوای بکنی برای خودت. گفتیم ظهور اینطوره دیگه، اونایی که دیشب بودن دیگه توضیح بیشتر ندیم وقت گرفته نشه. اما در رجعت این حرفا نیست. خوبی یا بدی، بدی نباید باشی اصلا. اگر بدی، حق حضور در دنیا نداری، حق لذت بردن در دنیا به هیچ نحوی نداری. حتی در روایت داره قضای کفار که برمیگردن در رجعت، دشمنان اهل بیت، عذره است، یعنی ما یخرج من الانسان، مدفوع انسانه، قضاشون اینه، یاکلون العذره، عذرات نجاسات میخورن. میفرمود این معیشت زنگ که قرآن فرموده اینه، زندگی سخت پست این اینه که اینا برمیگردن در رجعت به بدترین وجه. رجعت یک عالم خیلی صاف عجیبیه. بعد در مورد رجعت یک روایتی هست در همین زمینه ما بخونیم، خوبه که این روایات رو بشنویم، از کتاب دلائل الامامه طبری. حضرت فرمود که در زمانی که امام عصر قیام میکند، این البته در مورد ظهور امام عصر مطرح شده ولی بعید نیست در مورد رجعت هم باشه، ظهور هم باشه اشکال نداره، به بحث ما لطمه ای نمیزنه چه ظهور باشه، چون امام عصر یک ظهور دارن یک رجعت دارن، خود امام عصر در رجعت هم باز برمیگردن تشریف میارن هستن، اینم هستا. ولی حالا چه ظهور حضرت باشه، چه اواخر ظهور باشه که وصل به رجعت میشه، چه رجعت باشه فرقی نمیکنه. میخوام روایتو بخونم بشنویم. فرمود زمانی که امام عصر قیام میکند، استنزل المؤمن الطیر من الهوا، مؤمن خودش پرنده از آسمون میکشه پایین، لازمه تیر بزنه سید بکنه بدوی دنبالش تفنگ بزنه، اراده میکنه پرنده میاد پایین، خودش ذبحش میکنه، خودش پختش میکنه، گوشتشو میخوره، استخونش هم اصلا نمیشکنه، خیلی راحت این پرنده رو میخوره. سپس مؤمن به همین استخوانهای نشکسته میگوید احیه به اذن الله، زنده شو به پرنده، پرنده زنده میشه، فیحیا و یطیر، پرواز میکنه میره تو آسمون. مؤمن همچین پتانسیلاش آزاد میشه دیگه، وقتی صفای ایمان میاد، ایمان کامل میشه، حجت خدا هم در حکومت عدل تربیت میکنه مؤمنینو، حکومت به صورت اجتماعی مؤمنین خوب میشن اصلا، هر یعنی لحظه لحظه شون میشه عبادت، نهایی رشد معنوی میکنن دیگه، رشد معنوی میکنن میشن محل تجلی اسماء و صفات الهی، هی نورانی تر میشن، قدرت ها اینطور پیدا میکنن. به اون پرنده میگه بیا پایین، میاد پایین، ذبحش میکنه، میخوره گوشتشو، تمام شد، استخوناشو نمیشکنه، بهش میگه زنده شو، زنده میشه، دو مرتبه پرواز میکنه میره رو آسمون. و کذالک ذبا من السحاری، همچنین مؤمن میره تو صحرا، به آهو میگه بیا، آهو میاد سرشو میبره، ذبحش میکنه، میخوره گوشتشو، دو مرتبه میگه زنده شو، زنده میشه، میره دوباره میدوی تو بیابون. تا اینجا روشن شد اینکه گفته میشه بهشت به قلب شما هم خطور نمیکنه، این تازه تو دنیاشه. خب معلوم بهشت دیگه چی هست مثلا، این تازه تو دنیاشه. تا ببینی بهش چه خبره که فرموده به چشم کسی ندیده و گوش کسی نشنیده و به قلب بشری خطور نکرده که بهش چه جور حقیقتی است. خب بعد چی میشه؟ و یکون الامام ضوء البلاد و نوره، خود امام معصوم میشه نور سرزمین ها. در روایت داره که در زمان ظهور امام هست چی میشه؟ مردم از خورشید بی نیاز میشن، نور امام هست که عالم رو روشن میکنه. ولا یحتاجون الی شمس ولا قمر، دیگه مردم نه به خورشید نیاز دارن نه به ماه، چه جوری میشه اینا؟ ولا یکون علی وجه الارض مؤذن، دیگه روی زمین هیچ حشره موذی نیست، هیچ حشره موذی نیست، یعنی حشره هست موذی نیست، اذیت حشرات از مؤمنین بالکل برداشت نمیشود. ولا شر، هیچ بدی نیست، ولا اسم، هیچ گناهی نیست، ولا فساد، اصلا هیچ فسادی نیست، یعنی هیچ، هم که گفتیم هیچ بدی آشکاری نداره. چرا؟ حضرت فرمود لعن دعوت سماویه و لیست به ارضیه، به خاطر که حکومت امام از آسمانی دیگه زمینی نیست، کفار بیان خودشون رو قاطی کنن و اجنه بیان قاطی کنن و این حرفا دیگه نیست، حکومت عدل الهیه، با عظمت خدا سنجش می شود دیگه، به خاطر اینطوره. ولا یکون للشیطان فیها وسوسه، دیگه برای شیطان در حکومت امام زمان وسوسه نیست، عمل نیست، حسد نیست، چیزی از فساد نیست. بعد فرمود ولا تشوک الارض و الشجر، دیگه روی درخت ها خار نیست، درخت ها اون زمان خار نداره، زمین ها خار ازش در نمیاد، خار. و تبقا زروع الارض قائمه، بساب زراعت ها مزارع همیشه سرپایه، همیشه میوه داره، همیشه هر میوهی تو هر فصلی هست. کل ما اوخ زمین ها شیعون نبت، هم این وقته هرچی رو بچینی فرمود همونجا در میاد. خیار رو میکنی از بوته در میاد، سیب رو میکنی از درخت در میاد، خیلی قشنگ میشه آه. واقعا عجیبه. خب و آده که حاله، برمیگرده به حالت قبلش. این عبارت خیلی اینا اسراری هم توش هست، اینا هم داستان سرایی نیست، فیلم هالیوود نیست، اینا یک اسراری توش هست. چجوری میشه که اینجوری میشه؟ دقت بفهمید چطور، چه حقایقی تو این دنیا نهفته است که دنیا این شکلی میشه، چطور میشه؟ فرمودش که حضرت فرمود ان الرجل، یک مردی برای پسرش لباس میخره، تنش میکنه، این پسر قدش بلند میشه، لباس هم باش بزرگ میشه، دیگه دوتا لباس و سه تا لباس و این مدل اون مدل نداره، لباس باش بزرگ میشه. و یتلون علیه ایه لون احب و شاء، هر جوری، حالا یا این پدر یا این پسر، معلوم نیست کدومه، یا این، چون در اونجا حکومت عدله، پسرها ضد پدرها نیستن، پدر واقعا ولیه، شاید منظور پدر باشه، هر رنگی این پدر بخواد این لباس در میاد. لباسو خریده در سن 3 سالگی، این پسر شده 20 سالش، هنوز اون لباسه تنشه، اندازش بزرگ میشه، رنگاش عوض میشه، زرد میشه، رنگ و وارنگ میشه، مدلش عوض میشه، اینجوری میشه. و اگر یک رجل کافری که در اون زمان هست وارد بشه در یک سوراخ سوسمار، یا فرار کنه بره پشت یک درختی یا پشت یک سنگ قایم بشه، خدا اون سنگ رو و اون حجاب رو به صدا در میاره، اون درخت یا اون سنگ صدا میزنه، میگه یا مؤمن خلفی کافرون فخصو، پشت سر من یک کافری بیا بگیرش، خود اون شی حرف میزنه، پس او را میگیرد و میکشد. شاید منظور کافری بوده که میخواست کفر خودشو آشکار کنه، یک کاری بکنه. بعد حضرت فرمود، خیلی تعبیر عجیبه، فرمود ولا یکون لابلیس هیکلون یسکن فی، دیگه در زمان امام عصر یا در رجعت دیگه برای ابلیس یک هیکلی نیست که ابلیس بره توی اون هیکل، یعنی دیگه بدن نداره، یعنی انسان‌های که باطن و حقیقتشون شیطانیه دیگه نیستن، شیطان بره از زبان اینا حرف بزنه، از دست اینا کار انجام بده. و مؤمنین با ملائکه مصافحه میکنن و ملائکه به سوی ایشان وحی میکنن، یعنی بهشون الهام میکنن، بهشون مسائل الهی و معنوی میگن. و یحیون الموتا به اذن الله، مؤمنین احیاء موتا میکنن، مرده زنده میکنن به اذن خدا. بعد حضرت فرمود بر مردم می آید یک زمانی که نخواهد بود مؤمنی که یا در کوفه است یا قلبش گرایش به حضور در کوفه دارد، چون محل حکومت حضرت هست دیگه. فرمود یه زمانی میشه که انقدر این کوفه عظمت، چون در روایت داره اصلا زیر همین کوفه نهر عسل و شیر جاری میشه، خیلی کوفه عجیب میشه، مرکز حکومت امام عصر به شکل الهی خیلی عجیب میشه. فرمود که حضرت میخونه، شاید در روایت دیدم که نماز میخواند حضرت، انتهای صف به کربلاست، از کوفه تا کربلا هم صف جمعیت جماعت، شاید در روایت دیدم، یادم نیست چنین چیزی. بالاخره فرمود یا مؤمنین تو کوفه هن یا دلشون در کوفه است، همه دوستان در محل حکومت امام عصر باشن. این اجمالی از بحث مربوط به رجعت و ظهور امام عصر که اون چکیده مطلب این هستش که چون کامل نور از ظلمت جدا می شود، این انرژی ها و این حقایق الهی که خدا در مؤمنین گذاشته به صورت فردی و به صورت اجتماعی آزاد میشه، وقتی آزاد میشه میشه محل نعمت، لذا برای کفار جهنمی در دنیا به پا میشه و برای مؤمنین بهشت. به خاطر همین در روایات فراوان فرمودن در یکی از باطنهای قرآن مراد از یوم القیامه که رجعته، قیامت اصغره، قیامت صغرا، قیامت صغرا، قیامت کوچیک همین رجعته که کفار و مؤمنین هر دو در دنیا به یک نحوه پاداش دنیوی یا عذاب دنیوی میرسن. این رجعته. کی میشه عالم مهیای این بشه؟ زمانی که این جداسازی ها کامل انجام بشه، افراد اختیار تصمیم خودشونو بگیرن کدوم طرفی میخوان بشن، بعدم تحت حکومت عدل ولی خدا تربیت بشن، تربیت بشن، رشد میکنن، رشدشون زمینه ساز رجعت میشه. در رجعت اون مسائل اتفاق میفته که روایات عجیبی داره این بحث رجعت، روایات عجیبی دارد. خود همین روایتی هم که خوندم از روایت عجیبی بود که کمتر در کتب علما استفاده شده، روایت دیگه ای هم هست. این بحث رجعت که در مورد امام حسین علیه السلام بود. دو تا مسئله دیگه بود، یکی بحث شفا در تربت سیدالشهدا، یکی هم بحث ائمه از نسل امام حسین علیه السلام. به عنوان مقدمه یک حدیث عرض بکنم، توضیحش بمونه برای فردا شب انشالله. حدیث اینه که محمد در اعمالی شیخ طوسی، محمد ابن مسلم خدمت امام صادق علیه السلام میرسه، حضرت به او میفرمان که خدا در عوض شهادت سیدالشهدا چهار چیز به او داده است. یکی این که ائمه را از ذریه او قرار داده، شفا را در تربت او قرار داده، اجابت را تحت قبه او قرار داده و عمر زائرین او از عمرشون حساب نمیشه. ظاهر امام حسین از وقتی از در خونه میاد بیرون از عمرش چیزی کم نمیشه، برکتی کم نمیشه ازش، هیچ ضرری به هیچ وجهی نمیکنه از این عمری که در راه امام حسین داده. خب این چهار تا. محمد ابن مسلم یک سوالی کرد، خیلی خیلی حدیث زیبا و مهمی است. گفت آقا هاذه الخلال یا هاذه الخصال یا هاذه الجلال، ستایش در نسخه های مختلفه یک معنای، این خصلت ها، این خصوصیات، این ویژگی هایی که در عوض شهادت امام حسین به امام حسین داده می شود، اینا که پاداش خود امام حسین نیست که، نفعش به کی میرسه؟ به بقیه میرسه دیگه. شفا در تربت، خب بقیه میرسه. ائمه از ذریه امام حسین، خب هر کسی در زمان اون امام باشه از اون امام فیضیاب میشه، او نفع میبره. حضور شما عرض بشود که شفا در دعا تحت قبه مستجاب، خب افراد میان دعا میکنن بهرشو میبرن، عمرشون حساب نمیشه، اینا مال اوناست. این صفات صفاتی است که بقیه ازش نفع میبرن. گفت فمازا ینال و هو نفسه، خود امام حسین به چی میرسه از شهادت؟ خود سیدالشهدا به چی؟ این هم یک نکته دقیقیه، یک نکته مهمی است. خدا در عوض شهادت امام حسین به امام حسین چیزی میدهد یا به شیعیان امام حسین چیزی میدهد؟ این توضیح داره، فردا شب عرض خواهیم کرد. اجمالا بعد وقتی این سوالو کرد، حضرت فرمود که ان الله الحقه بالنبی، گفت خدا به خود امام حسین چی میده؟ حضرت فرمود خدا او رو به رسول الله رسوند. خیلی عظمت ها، خیلی مطلبه. یعنی مقام الحاق به رسول الله و مقام لقاء رسول الله چه مقامی است که در عوض شهادت سیدالشهدا پاداش امام حسین لقاء رسول الله. این با چقدر درش مطلب است و چقدر عظیم هست. اجمال این مطلب که شفاء در تربت و ائمه از ذریه و فوز در رجعت، این سه تا، دو تا دیگه هم بود که گفتیم دیگه تکرار نمی کنیم، اینا خواصی بود که به واسطه شهادت سیدالشهدا به سایرین داده می شود، به معنایی به سایرین داده می شود. به خود امام حسین چی داده میشه؟ ششمیه میشه دیگه، الحاق به رسول الله و لقاء رسول الله. این اجمال مطلب تا انشالله توضیحش باشه برای فردا شب که شب آخر هست. انشالله خداوند تبارک و تعالی به لطف و کرمش این مجالس را به احسن وجه از همه ما قبول بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.